اگر ناصر ادعا میکرد که با حفظ استقلال خود در مصر کودتا کرد، برای اینکه مردم عملا ریختن خیابونا پشتش بودن، عملا میتونست بگه که این مردم به من گفتن کودتا بکن، منم کودتا کردم. ولی این کودتاگران در هندوراس کوچکترین حمایتی از مردم ندارن و مردم در این 3 ماه گذشته شدیداً در این جریانات دست به تظاهرات وسیعی زدن و حتی اخیراً یک سازمانی به وجود آوردن به اسم جبهه مقاومت ملی، جبهه مقاومت ملی علیه کودتاگران، که در این جبهه 100,000 نفر عضویت دارند. در عرض این 3 ماه گذشته نزدیک به 2.5 ماه که این سازمان به وجود اومده علیه کودتا و نزدیک به 100,000 نفر عضویت پیدا کرده و خب در کشوری که جمعیتش نزدیک به 8 میلیونه این 100,000 نفر خیلی خیلی چشمگیره که پشتیبان نه تنها پشتیبانی میکنن از زلایا و علیه کودتا موضع میگیرن، بلکه به صورت وسیعی در خیابانها و در کوچه بازار و در کلیساها و در دانشگاهها به اعتراضات و اعتصابات و تظاهرات خودشون ادامه میدن به نفع بازگشت زلایا و ضد کودتاگران. در تحت این شرایط خیلی تعجب آور نیست که اکثر کشورهای آمریکای لاتین یعنی دولت‌هاشون علناً اومدن مخالفت میکنن از کودتا، یعنی علیه کودتا موضع گرفتن و سازمان کشورهای آمریکا یعنی قاره آمریکا، یک سازمان بزرگی که تمام کشورهای قاره آمریکا عضو اون سازمان هستن از کانادا گرفته تا آرژانتین و برزیل، همه این کشورها علناً با جریان کودتا مخالفت کردن به خاطر اینکه مردم شدیداً مخالفت خودشونو علیه این کودتا در تگوسیگالپا پایتخت دیویژه در تگوسیگالپا پایتخت هندوراس اعلام کردن. سوال اینجاست که این محصول عزیزم این سوال از من کرد که چرا اینجوریه، یعنی چگونه است این، چرا اینجوری شد، چگونه آمریکایی‌ها کودتایی کردن حالا عقب‌نشینی میکنن، میگن ما اصلا درش نبودیم به خاطر اینکه مردم ضد این کودتا برخواستن. خب چرا اینجوری شده؟ به خاطر اینکه در آمریکای لاتین در تک تک این کشورهای آمریکای لاتین مخصوصا حالا ما میبینیم در هندوراس نیروهایی که ضد کودتا هستن اینها نیروهای فقط چپ مارکسیست سوسیالیست نیستن، بلکه به صورت وسیعی توده های مردم، ملیگرایان، آدم های دموکرات، آدم های ضد گلوبالیزاسیون، ضد نیولیبرالیسم، فمینیست ها، همه اینا در درون این جبهه وحدت کردند. این ادغام از یک جبهه واحد واقعا اقلا باعث شده که آمریکا عرب نشینی تاکتیکی بکنه، بگه که من هم مخالف این کودتا هستم و تازه آقای اوباما و در واقع صاحب نظران و دولت مردان آمریکایی در وزارت امور خارجه آمریکا رفتن روی این که بله حاضر هستیم که ما کمک بکنیم که بین کودتاگران از یک سو و کمپ زلایا، مانوئل زلایا که فعلا در تبعیده، مذاکره شروع بشه و مذاکره رو به و خط مذاکره رو به برنجله. این دقیقه نشون میده که مردم به خاطر اون اتحادی که در اون کشور بینی فعالون به وجود اومده، مردم با تظاهرات از این حکم، با اعتراضاتشون، با اعتصاباتشون باعث شدن در واقع مجبور کردن که آمریکا حتی یک عقب نشینی تاکتیکی بکنه و سردمداران کودتا هم اقلن حاضر شدن که بشینن سر میز و به اصطلاح مذاکره بکنن. البته این مذاکرات ممکنه به نفع مردم نباشه در تحلیل نهایی، و بخشی از این مذاکره کنندگان که از طرف مردم هستن ممکنه در این پروسه اخته بشن و طرف به این طرف بیان و از کمپ مردم جدا بشن. ولی در حال حاضر این شرایط وجود داره. این که آیا بالاخره آینده این کشور هندوراس چی میشه، آیا کودتای آمریکایی اونجا موفق میشه یا شکست میخوره، اینو باید ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته تا به این ببینیم پرسش‌های جدید هم که ایجاد میشه مطرح میشه ما جواب‌های قانع کننده و مناسبی رو پیدا بکنیم.
بله، امیدواریم مردم قادر باشن که این موانع رو پشت سر بگذارن و این کودتاها رو یکی پس از دیگری خونسا کنن. جعفر سبناب، خواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به مسائل ایران، به ویژه در رابطه با این حمله و بعد بازداشت و اینکه عده‌ای بدون ارائه هیچ مدرکی یا حکمی به دفتر پیگیری این بازداشت شدگان شکنجه شده یا کسانی که شکایت کرده بودن پس از بازداشتشون در دفاتر کروبی و میرحسین موسوی هجوم بردن، حمله کردن و تمام اسناد و مدارک رو که مربوط بوده به این شکنجه ها و به این بازداشت ها و مصائب و ستم هایی که سر مردم اومده بود و بعد حتی وسایل اونجا رو به نقطه نامعلومی بردن و مسئولینش هم بازداشت کردن، من جمله یکیشونم که مسئول دفتر آقای میرحسین موسوی پسر آقای بهشتی رو اونم گرفتن بردن. مثلا لطف کنید بفرمایید که به نظر شما این کودتا داره چه شکلی میگیره؟ آیا داره میره به سمت اون نهایتش که باز حلقه و دایره رو تنگتر و تنگتر کنه و این رقبای درون حکومتی رو زیر فرمان و اسیر تا تبدیل به یک رژیم کاملا نظامی مذهبی فاشیستی بشه؟
خب من تقریبا هر روز در روزنامه های آمریکایی مخصوصا در واشنگتن پست راجع به ایران خیلی خبر داره، یعنی خبر میدن مطالب ایران رو تقریبا به صورت خلاصه میدن، گزارش میدن، نشان میده که اون چیزی که 3 ماه قبل در ایران شروع شد، یعنی از یک سو جنگ بین جناهای درون حاکمیت قوی یعنی تشدید شد و بیشتر بیشتر برملا گشت و از طرف دیگه جنبش مردم، دقیقا نشون میده که هر دو اینا از یه سو جنبش مردم میره جلو، از سوی دیگه این اختلافات درون جناها قوی تر از اونی که ما حتی میتونستیم 2 ماه قبل 3 ماه قبل حس بزنیم. این واقعا یک زنگی است که نمیشه بهش دیگه مثل اوایل زنگ زرگری بهش گفت. یعنی درسته که درون جناهای مختلف یک حاکمیت این جنگ ها داره میری جلو، ولی بالاخره خط قرمزهایی هست که وقتی که از اون میگذرن دیگه اینا رو نمیشه گفت جنگ های مصنوعی یا جنگ های زرگری. یک جنگ هایی است که واقعا بین این دو جناح مشخص اتفاق میفته که بالاخره قدرت دست به دست بشه. من یعنی اینجوری میبینم که این ادامه خواهد داشت. من تعجب نخواهم کرد که اگر اول کروبی رو بگیرن و بعدا هم امکان داره خود موسوی رو حتی دستگیری بکنه. این تمام این امکانات وجود داره و تا اون وقت نقش اون جنبش همگانی، جنبش توده‌ای، جنبش دموکراتیک مردم ایران که خب خودش مستقل از زنگ جناهاست، با اینکه از زنگ جناها به صورت بسیار بسیار فعالی به صورت بسیار محسنی استفاده میکنه، ولی جدا از سرنوشت اوناست. یعنی به نظر من سرنوشت ایران در آینده این سرنوشت نه توسط جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی و نه توسط نظام جهانی سرمایه آمریکا تعیین خواهد شد. به نظر من سرنوشت ایران واقعا این جنبش همگانی تعیین خواهد کرد، چون جناها به جان هم افتاده اند و این جنبش همگانی است که تعیین خواهد کرد و سرنوشت ایران را تعیین خواهد کرد. این در گذشته هم چندین بار اتفاق افتاده، در انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد، در جنبش ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاد و در انقلاب 1357 اتفاق افتاد که این بالاخره در تحلیل نهایی در دراز مدت این جنبش همگانی مردمه، بیشتر در مورد کشور ایران که مردم تعیین تکلیف میکنند و دخالت میکنند در اوضاع سیاسی و آینده کشور خودشونو تعیین میکنند. درسته حالا بعدن این جریانات با شکست روبرو شدن، ولی این خیلی طبیعی که در تمام کشورها هم اتفاق افتاده، ولی به نظر من جنبش فعلی مستقل از اینکه در درون جناح چه اتفاق میفته راه خودشو میره، منتها به صورت بسیار بسیار مؤثری از اختلافات و جنگهای این جناح هم استفاده میکنن و سرکوب واقعا طرفداران کروبی و طرفداران مخصوصا موسوی در روزهای آینده، در هفته آینده به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد. اونجوری که شخص خود منم تصور میکردم که مثلا یه موقع از من این سوال میشد، میگفتم که این جناها ممکنه برن روی خط مصالحه و مماشات و مذاکره و به اصطلاح باز همکاری و وحدت. این حالا کمتر به نظر میرسه، با این که هنوز هم امکانش وجود داره ولی کمتر به نظر میرسه، و مخصوصا که حالا در این دو هفته آینده باید دولت ایران تصمیم بگیره که در مقابل سازمان ملل متحد، شورای امنیت آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و پیشنهادی که اینا دادن به ایران چه عکس العملی نشون بده. اون هم تأثیر خواهد کرد در اینکه این جناها به مبارزات خودشون ادامه بدن یا اینکه ادامه ندن و برن پای همکاری و مماشات.
جعفر سمرم، در واقع میشه گفتش که پذیرش شرایطی رو که جناح کودتا میخواد و باید این طرف دیگه قبول کنه به پذیره، در واقع مرگ طرف دیگه هم هست، یعنی ممکنه خیلی شرایط نامطلوب‌تری در آینده در پیش باشه و به نظرم میرسه که برنامه ریزی این جناح کودتا اینه که اینا رو اصلا درگیش اینا بازداشت کنه، بیشتر هدفش اینه، در اون راستا داره حرکت میکنه، نه در حتی اومدن یک ذره کوتاه و یا یه خورده بالا پایین کردن موضوع. این دقیقا به دنبال اینه که کودتا رو به اتمام برسونه، به پایان برسونه و اساسا هم به هیچ نوع سازشی رو هم با اینا نمیپذیره
کاملا. و مخصوصا که اگر ما بررسی بکنیم که برخورد هیئت حاکمه آمریکا به جریانات ایران به اصطلاح بی‌طرفیه، یعنی دولت آمریکا به هیچ وجه نمیخواد مداخله بکنه و این دقیقا نشون میده که کودتاگران در ایران که در واقع با کودتای انتخاباتی اوضاع را کودتا کردن در ایران، ضرورتا نظامی نبوده، این دفعه بزنن به سیم آخر و یک حرکت نظامی هم حتی در اون حدش بکنن و خیلی از این افرادو که البته بخشی از خود جنبش هم رهبری میکنن مثل خود موسوی، اونا رو هم دستگیر بکنن و
بطن.
و کاملا یعنی در واقع به این تضادی که حالا اتفاق افتاده خاتمه بدن دیگه.
بله، جز به نظر میاد که با توجه به شرایط و شواهد نشون میده که از اول هم طرحشون این بوده که اگر اینا جلوشون ایستادن برن تا پایان اینا رو سرکوب کنن، به کارشون ادامه بدن و این کودتا جاپاسه بناب خیلی هم غیر نظامی نبود، حتی اون کودتای انتخاباتی هم نظامی بود، یعنی توسط نیمه نظامی توسط
حزب اونها این کودتا رو بود،
دقیقا حزب پادگانی بود دیگه، یعنی کودتای کاملا نظامی.
خصلتش نظامی نبود،
ظاهرش
نظامی بود.
بله ظاهر غیر نظامی بود ولی در باطن همه کارو سپاه کرده دیگه. بله اینی که کودتای نظامی بود. حالا جان پرسه ببینم یک نکته باز خیلی مهم و قابل تعمق اینه که این آقایون اگر همچنان بشینند و دست روی دست بگذارند، دشمن رو جریان این جناح کودتاگر رو بیشتر ترغیب میکنه، بیشتر تشویق میکنه، میدون بیشتری میده و بهش امکان بیشتری میده، کارش راحت تر میکنه که آرام آرام بیاد، البته خیلی آرام هم نه، بیاد کودتاشو به پایان برسونه. چون نشستن و صحبت کردن و چارت اعلامیه دادن اینا مثل که جز لیستاشون بوده، این قضیه چندان براشون مهم نیست. چرا این جریان این طرف این جناح دیگه یا به قول معروف این جناح سبزی که رهبریتش دست کروبی و موسویست، اینا چرا از مردم امداد نمیگیرن؟ اینا اگر کمک از مردم بخوان خیلی معادلات رو میتونن هم اکنون با تغییر بدن.
اما خب من دو علت رو به اصلا میتونم ذکر بکنم که چجوری به نظرم میرسه چرا این کار رو نمی کنن. این دو فرد اولا خودشون که رسمن اقلا از نظر تشکیلاتی و
البته خاتمی هم اضافه میشه توشون، میشن سه تا. بله بفرمایید.
اینا وحدتی ممکنه وحدتی داشته باشن در صحبت‌هاشون، در نظرگاه‌هاشون، اینا که دارن خیلی شباهت‌هایی دارن دیگه ها. ولی اینا از نظر تشکیلاتی و سازمانی اینا هیچ نه تنها برنامه‌ای ندارن، حتی خودشون هم گفتن که در حال حاضر ما هدفمون نیست که مثلا حتما در یک سازمانی زن بشیم. در واقع سه تا شخصیتی هن که طرفداران زیادی هم در داخل جنبش دارن. من این جنبش رو همگانی میبینم ولی قبول میکنم که بخشی از این جنبش یا بخشهای از این جنبش تعلق دارن به کروبی و موسوی و خاتمی.
بله بله.
ولی اینها اون جنبه رو دارن که اصلا سازمان تشکیلات ندارن با هم، یعنی یک تشکیلات تصمیم بگیره که مردم رو بخونه که بیان به امداد اینا، به کمک اینا. این یه جنبشه. یه جنبه دومش که خیلی مهمه حتی از نظر تاریخی و منطق حرکت تاریخی اینه که اگر اشتباه نکنم بر اساس تحقیقات خیلی خیلی اجمالی که راجع به نیروهای نظامی در ایران انجام دادم، مثل اینکه این سه نفر کوچکترین رگه‌ای از نیروهای نظامی را پشت سر خودشون ندارن و اگر هم دارن کاملا برای من بسیار نامرئیه و من نمیدونم و از کسی هم نشنیدم که داشته باشن. حالا ممکنه رهسنجانی داشته باشه ولی اون هم امکانم اونقدر که اولها به نظر میرسید که بخشی از نیروهای نظامی پشت سر اونها هستن نیستن. مثل این که نیروهای نظامی هم نیروهای ارتش و هم سپاه پاسداران و قدس و بسیجی ها اینا عموماً بین اون دو گروهی در واقع کنترل میشن توسط اون دو گروه که امروز در حاکمیت هستن، در کودتا دست داشتن، که خودشون هم اختلاف دارن. یعنی طرفداران آقای احمدی نژاد که زیاد نمیخوان آخوندها سر کار باشن و طرفداران خامنه ای، اینا هم خودشون اختلاف دارن. ولی واقعیت اینه که مثل این که تمام نیروهای نظامی در ایران دست ایناست، حتی بخش بزرگی از ارتش هم که من تصور میکردم ممکنه با اینا نباشن، مثل این که با این حال منطقه بین اون دو رگه از یک جناح، در واقع من جناح مافیای نظامی خامنه‌ای احمدی نژاد رو به دو بخش تقسیم میکنم. یه بخشش احمدی نژاد و سپاه پاسداران نظامی هستن، یه بخششون هم بخشی هستن که بالاخره خامنه‌ای رو قبول دارن و پشت خامنه‌ای هستن و معتقد به ولایت فقیه از موضوع این که مثلا آخوندها در سر کارم باشن طرفدار اونا، یعنی اینها ارتش رو دارن یا نیروهای نظامی رو، من جمله ارتش رو مثل اینکه بین اینا تقسیم شده که در داخل یک جناح هم که در مورد کودتا با هم بودن، یعنی کودتا را اینا کردن، اونتا حالا بین خودشون هم اختلافه و ارتشی ها و نیروهای غیر ارتشی یعنی سپاه پاسداران که مهمتر از ارتش هستن بین این دو رگه از اون جناح مشخص تقسیم شدن. روی این علت من فکر میکنم که موسوی، کروبی و خاتمی از نظر نظامی هیچ بردی ندارن، یعنی از نظر نظامی خیلی مثلا ضعیفن یا اصلا نظامی ندارن که ضعیف حتی باشن، خیلی نظامی هم.
بله.